بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب در این هفته گذشته شرحی از اینکه مسائل علم و اصول چگونه در فقه کاربرد داره و اینکه تاریخ علم و اصول از کجا شروع شده و اینکه آیین اخباریین علم و اصول را از مخترعات سنی ها قرار دادن و شدیداً از اونها اعراض کردن، این مباحث مطرح شد برای اینکه با بصیرت بیشتری شما فضلا در کار باشید. ولی بالاخره اون چی که به دست آمد، دیدیم یه مجموعی از مسائل را علماء علم و اصول در کتب اصولیه آوردن که این مجموعه برخی از مواضع تصدیقیه احکام شرعیه هستند، یعنی صغرا یا کبرا، در قیاسی که استنباط و حکم شرعی از آن می شود، این مسائل علم و اصول در این قیاسات صغرا یا کبرا قرار می گیرند. دسته دیگری دیدیم از مسائلی که در علم و اصول بحث می شود، اصلا خودشون مسئله فقهیه هستند که همون مثل قاعده لازرر و قاعده فراق و تجاوز که اینها در مسائل فقهیه است و باید در فقه بحث بشه، ولی دعب اصولیین بحث تفصیلی از این مسائل در علم و اصول بود. برخی از مسائل علم و اصول هم که بخش دوم این علم را از دو بخش تشکیل داد، عبارت بود از اصول عملیه که اونها هم باز برخیش خودش حکم فقهی بود، مثل قاعده حلیت و قاعده طهارت، اما در این حال مبسوطاً علما در کتب اصولیه از این بحث کردن. لذا ما بیاییم و ببینیم تعریفی برای علم و اصول کنیم و بگیم که فقط علم و اصول مبادی تصدیقیه اخیر استنباط احکام شرعی است. این هم یک کلیتی نداشت، زیرا اولا برخی از مباحث علم و اصول از مبادی بعیده است، مثل بحث وضع و اشتراک و امثال ذلک. بعضی از مسائل علم و اصول در حقیقت قواعد فقهیه است که در علم و اصول وارد شده. برخی از مسائل علم و اصول از قبیل اصول عملیه است که اینها نیز نمیتوان گفت صغرا و کبرای استنباط حکم شرعی است. لذا با توجه به این، علما در تفسیر علم و اصول گیر کرده اند هر کسی یک تفسیری برای علم و اصول آورده، بعد میبینی شخص متأخر آمده گفته این تفسیر جامع افراد یا مانع اغیار نیست. لذا صاحب کفایه در اصول عملیه چون گیر کرده، گفته علم اصول، علم به قواعد ممهد برای استنباط احکام شرعی است، اولتی ینتهی الیه فی مقام العمل، یا بحث از ادله ای که در وقت نبود برهان بر حکم فقهی، فقیه در مقام عمل به او منتهی میشه، نه اینکه استنباط حکم شرعی میشه. بعدم بعای آخوند باز اشکالاتی شده، چون اینها گفتیم ما این دوره انشاءالله فقط منحصرن در مسائلی که کار برد در احکام به احکام فقهیه داره و میتوانه یک مجتهدی این امور را در مقام استنباط و حکم فقهی به کار بگیره، براش در این دوره در این مباحث بحث کنیم. دیگه این مباحث فضول و زائدی که علما در کتب علم و اصول مطرح کردن که چندون اثری برش بار نمیشه، براش در این مباحث دیگه اعراض کنیم. فقط باقی میمانه که شما فضلا انشاءالله باید مدرسین درس کفایه باشید. خود در اول کفایه که برخورد میکنید میبینید 7-10 صفحه این سنخ مباحث عنوان شده. طبعا تدریسش دیگه نیاز داره که قبلا خودتون کفایه را خوب خونده باشید. انشاءالله وقتی میخواید تدریس کنید در درس خارج این مباحث اگر مطرح بشه قدرت بیشتری پیدا میکنید در تدریس. اما دیگه بنا نشد این دوره ما این مباحثی که چندان دخیل در استنباط نیست مطرحش نکنیم. انشاءالله در تدریس کفایه هم اون چه قبلن خودتون آموختید و هم شروح زیبایی که من جمله از قبیل تقریرات منتهد درایه آیت الله جزائری در کفایه نوشته شده، با توجه به اون شروح میتونید یک مدرس قابلی در مطالب کفایه بوده باشید. خب حالا ما فقط یک اشاره ای به برخی از آمد مطالبی که آقای آخوند در مقدمات علم اصول گفته و فرمودن این مقدمات خارج از مسائل علم اصوله، ما به طور فهرستوار به این مطالب اشاره می کنم که دیگه از اون هدف اصلی ما در این دوره باز نمانیم. البته اینها رو نوشتم انشاءالله تکثیر میشه به وسیله های انواری کسی و در اختیارتون قرار بگیره که فقط به صورت اجمالی توجه به این مطالب شده باشه. خب ضمناً 5 نفر از حالا از شما فضلایی که دوست دارید مطالب بهتر منقح بشه، از کنم که خودتون را با آقای انواری آقای پهلوان معرفی کنید. انشاءالله در حوزه از کنم تحقیقی که در درس ما میشه در میان مرکز فقهی آیت الله فاضل انشاءالله حضور پیدا کنید که اونجا هم زیر نظر یه مدرس بهتری مباحث اگر نیاز باشه واگو کنید و انشاءالله مطلع باشید. انشاءالله شما که قصد پول ندارید اونجا پول هم میدن. 5 نفر انشاءالله آماده بشید که در اون جمع شرکت کنید. خیلی حالا برگردیم بیم مطالبی که فعل جمله ذهن شما آشنا بشه، بعد وارد مباحث اصلی علم اصول بشیم. آقای آخوند البته با این که خدای رحمتش کنه از اون حجم بزرگ کتب علم اصول که بخصوص بعد از وحید بهبهانی نوشته شد کاسته و واقعا تحذیب و تنقیح کرده مسائل علم اصول و کتب اصولی را. حال در این حال در جلد اول کفایه مباحثی را منوان مقدمه مطرح کرده، مثل ایردن الاستاد خویی هم که با اینکه در مقام تهذیب و تنقیح بود در این حال بیت شش ماه وقت را در این مباحث ها کمتر گذران. مرحوم شهید صدر هم که آن که مرد مابقی بود در این حال وقتی را در این مباحث طولانی گذرانده اند. اما حالا ما هم فی الجمله اشاره کنیم به این مباحث. اولین مبحث این تعریف علم اصول بود که عرض کردم، دیگه نیاز به تکرار نیست. اصلا علم اصول عبارت است از یک سلسله مسائلی که این مسائل را در احکام فقهیه به کار گرفتند. اینطوری بگیم آقا مسائل علم اصول عبارت است از مسائلی که علما و فقها برای شناخت احکام فقهی اونها را به کار گرفتند. حتی کلمه استنباط هم برداریم، برای اینکه چون قواعد فقهیه استنباط نمیشه ازشون کرد حکم فقهی را. در خاطرتون هست که گفتین قواعد فقهیه تطبیق بر مسائل فقهیه میشه، نه اینکه استنباط بشه از او حکم فقهی و همچنین اصول عملیه. بنابراین بگیم آقا اول ما تفسیری که جامع و مانع باشه برای مسائل علم و اصول نداریم، بلکه میگیم آقا ما به تبع علماء علم و اصول در یک سلسله مباحثی بحث میکنیم که این مباحث در احکام فقهی کاربرد داره و به منزله مبادی تصدیقیه احکام فقهی است. چون یه چیزی باید بگیم که جامع و مانع باشه و چنین تعریفی با هزار سریشمی که بزرگان خواستن وضع کنن نمیتونیم یه تعریف جامعی ذکر کنیم. پس بگیم آقا علم اصول همین مباحثی است که علماء علم اصول در کتبشون آوردن. نقش این مسائل هم عمدتاً آن است که از این مسائل در استفاده احکام فقهی استفاده میشه. این یه مطلب. یکی بیش از این نه، خیلی هم روشن نشته. دیدیم در علم اصول از کردن در قاعده حلیت بحث میشه، یعنی که قاعده حلیت حکم فقهی است. نه، در علم اصول در قاعده تجاوز و اصالت و صحه بحث میشه، اینا فقط حکم فقهی هست. لذا ما نمیتونیم یک تعریفی بکنیم بگیم که حتما مبادی استنباط احکام هست، نه، بلکه گاهی خودشون حکم فقهی هست. خب این یه مطلب. مطلب دوم این است که خب میگن آقا موضوع علم و اصول چه؟ اولا موضوع هر علمی چیست؟ میگن موضوع هر علمی اونیست که از عوارض ذاتی اون شیء در اون علم بحث میشه. بعد گیر میکنن که عوارض ذاتی چیه؟ در مقابل عوارض غریبه، باز اینم چون مورد مناقشه شده، آقای آخوند صاحب فصول آمده ام میگن عرض ذاتی یعنی اونی که واسطه در عروض نداشته باشه. مثلا حرکت جالس سفینه نسبت دادن حرکت به جالس سفینه، این از قبیل واسطه در عروضه. اما اون کسی که خودش توی خیابان راه میره، حرکت به اون واسطه در عروض نیست، چون به پای خودش راه میره. آقای آخوند صاحب فصول آمدن عوارض ذاتی را برای اینکه باز به قول خودشون تعریف مانع و جامع افراد باشه، تفسیر کردن که اون عارضی که بر ذات هم میشه بدون واسطه در عروض. حالا اینم بحثی است که با دخلی به استنباط چون نداره، این جز به مباحث علم منطقه دیگه وقت را درود صرف نکنیم. آیا اساساً این حرف در کل درسته که موضوع حل علمی ما یبحث فیه ان عوارض ذاتیه، خود این حرف درسته یا نه؟ این کلیت باز نداره. ثانیاً فرق بین عوارض ذاتی و عوارض غریبه کدامه؟ اینم جاش بحث ما نیست، اطاله سخن نداره. بنابراین بله، کلی را یادمون نره. کلی مطلب اینه که در هر علمی یک شیء محور است که اون محور نامش موضوعه. مثلا علم پزشکی محورش بدن آدمه که در اطراف عوارض بدن بحث میشه. به ما اگر بگن موضوع علم پزشکی چیست، میگیم بدن آدمیه. موضوع علم نحو چیست، میگیم کلمه و کلامه، چون در اطراف کلمه و کلام در این علم بحث میشه. حالا موضوع علم اصول چیه؟ اینم باز یه بیچارگیه. برخی گفتن موضوع علم اصول ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع، عقل، چون عمده مباحث علم اصول در یکی از این چهار محور بحث میشه. برخی گفتن پس دست در حجیت ادله چی؟ این را باز به مثل شیخ گرفتار شده، میگه موضوع علم اصول ذات این چهار چیزه و بحث از حجیت و دلیلیت این چهار چیز بحث از عوارض. برخی گفتن نه، موضوع علم اصول این چهار ام به وصف دلیلیت، زیرا مباحث تعارض و ترجیح در حجیت بحث میشه. یعنی چیزی که اول ثابت شده حجته، بعد بحث میکنیم از عوارض حجت، که اون بحث این که اگر دو حجت متعارض بودن چه کنیم. باز اینم یه دردسر بزرگی درست شده که آقا موضوع کدام یک ذات ادله اربعه هست، یا ادله اربعه به وصف حجیت، یا اصلا اینم دروغه. علم اصول موضوعش خصوص ادله اربعه نیست، بلکه یک امر جامعی است که اسمش نمیدونیم چیه. ما محور یک امر جامعی که اسمش بلد نیستیم بحث میکنیم، اینم باز مسخره تره. بنابراین اصلا به قول مرحوم مظفر بگیم اصلا علم و اصول موضوعی نداره، یک مجموعی از مسائل پراکنده که به درد فهم احکام فقهی میخوره در این کتب جمع شده. بنابراین این باز یک وقت تلف کردنه که بگیم چه چیز موضوع علم و اصوله، بعد این همه کر و فر کنیم که آیا این شی درسته و این براستی موضوع علم و اصول املا. میگیم ولش کن آقا، هر چی میخواد اسمشه بگذارید، ما در این مسائلی که به درد استنباط میخوره بحث میکنیم در علم و اصول. اینا برای اینم یه مطلب دیگر. یه مطلب سوم، موضوع علم میگن با موضوعات مسائل علم اتحاد وجودی داره و مسئلش از قبیل مسئله کلی طبیعی است نسبت به افراد کلی طبیعی. مثلا ما بحث میکنیم در علم نفس که فاعل مرفوع، مفعول منصوب، مضاف الیه مجرور، مبتدا و خبر مرفوعند، فعل مضاری که دخل علیه لم مجزومه. اینا همه یکی از انواع کلمه اند، انواع از افراد کلمه اند. پس موضوع علم نفع کلمه است، اما موضوع مسائل علم نفع یک مسئله موضوعش فاعلونه، یک مسئله موضوعش مفعولونه، یک مسئله موضوعش فعل مضارع است، یک مسئله موضوعش مضاف الیه. خب این موضوعات مسائل علم نفع همون افراد کلمه هستن. پس موضوعات مسائل هر علمی افراد کلی، موضوع کلی علمه. حالا یکی از مصیبت هام همینه که موضوع علم و اصول چیه؟ تا بعد بگیم در یک مسئله علم و اصول بس در حجیت خبر می کنیم. یکی از مسائل علم و اصول حجیت ظواهر قرآنه، یکی از مسائل علم و اصول تعارض دو خبره، یکی از مسائل علم و اصول حجیت ظن و اماره است. اون اخبار اینم یه مطلبی است که ما موضوعات این مسائل را با کدام موضوعی به عنوان افراد جمع کنیم. اون موضوع جامعی که در علم و اصوله که این مسائل علم و اصول موضوعاتشون با موضوع علم و اصول متحد است و از قبیل افراد طبیعی است، اون کدام مقدر جامعه گیر کردن نمیدانیم چیه. بلذا ما آقای آخوند میگه ما نمیدونیم اون موضوع قدر جامع چیز، اما از وحدت اثر پی میبریم که یک مؤثری و یک محور قدر جامعی در کاره. وحدت اثر چیه؟ ما میگیم اثر مسائل علم اصول قدرت بر استنباط از وحدت اثر کشف میکنیم که مؤثر یک موضوع قدر جامعیه. اون وقت به این کیفیت بازیشون میگه یک قدر جامعی موضوعه که این موضوعات مسائل علم اصول افراد اون قدر جامعه ان. اینم در جای خودش مورد مناقشه که قرار گرفته، لذا باز از این هم بگذاریم بی خود، فقط اشاره می کنن که ببینید این دردسرهای زیاد. خدا رحمت کنه آش خوشم قدیمی گفت پولای مفت داشتند و وقتی بیکار هی بحث کردن، در صورتی که چندون اثری برای اینها بار نمیشه. خب یکی دیگه از باز مسائل از این حرفا بگذاریم، اینکه آقا وضع چیه اصلا. خب ما میگردیم در مسائل فقهی که از روی آیات قرآن و روایات شریفه احکام را استخراج کنیم، این نیاز داره به اینکه عارف به وضع لغت عرب باشیم. آقا مفاهیم الفاظ قرآن و روایات، این مفاهیم نیاز داره شناختشون به وضع الفاظ برای معانی. حالا باز یه بحثی است که وضع در حقیقت چیه؟ آیا وضع همون استعمال لفظ در معناست، یا وضع پیمانی است که وضع بین لفظ و معنا قرار داده، یا به قول آقای آخون علقه ایست بین لفظ و بین معنا؟ باز اینجا هم یه بحث طولانی کرده اند که به نظر ما باز هم در هدف ما این بحث دخیل نیست. همینقدر ما میدانیم که از الفاظ معانی به ذهن اهل و اهل لسان تبادر میکنه که بدون قرینه حالیه و بدون قرینه مقامیه بعض الفاظ بلا فاصله در ذهن شنفنده معنی خاصی از او تبادر میکنه. این تبادر معنی خاص از الفاظ خاص مجرد از قرائن، این مستند به وضعه. آقا ما تا میشنویم کلمه اسد را بلا فاصله در ذهنمون تبادر میکنه اون حیوان، تا میشنویم کلمه ارض را یا کلمه جدار را اون معنای خاص تبادر میکنه. این تبادری که در ذهن شنونده حاصل میشه مستند به وضع، اما حقیقت وضع چیست؟ باز الا ماشاءالله بحث های طولانی در این رابطه واقع شده. سیدنا الاستاد خویی میگه وضع همون استعمال لفظ و تعهد مستعمل در استعمال لفظ به اراده معناست. اینا آیا درست یا نادرست؟ باز اینم بگذاریم کنار. همینقدر میدونیم که آقا ما از الفاظ هر لغتی معانی خاص اون الفاظ تبادر میکنه و این تبادر ذهن مستند به وضعه. حالا واضح که حقیقت وضع چیه؟ حیف نگرده وقتا این همه بگذرانیم که حالا بگیم حقیقت وضع آیا تعهد است، التزام است، استعمال است؟ ولش کن، واضح که بوده یعقوب ابن قحطان ابن فلان بوده، یعرب ابن قحطان بوده، اسماعیل بوده در لغت عرب، یا خدا واضحه. آخه اینا هم به نظر ما اساسا به درد نمیخوره وقت را برای این چیزا صرف کردن، بونگهی در بحث ما دخالتی نداره. باز هم بگذرم، یکی دیگه از مسائل باز اینه، ولی این فی الجمله بد نیست در نظرتون باشه. خب در منطقم خونده اید که میگن بر چهار قسمه، گاهی وضع عام موضوع لعام، گاهی وضع خاص موضوع لهم خاص، سوم وضع عام موضوع له خاص، چهارم وضع خاص و موضوع له عام. این یعنی چه؟ این تفسیر بد نیست بدانیم، برای اینکه چون بعدها فی الجمله در فهم معنا دخیله. در این رابطه عرض می کنم که هر کسی که میخواد، هر کی باشه، چه خدا باشه چه بشر باشه، هر کسی که وقتی میخواد یک لفظی را برای یک معنایی قرار بده که بعد شنیدن لفظ اون معنا تبادر کنه، این مسلماً در وقت وضع دو چیز را لحاظ میکنه، یک لفظ را لحاظ میکنه و دیگر معنا را. گفتن در زمان رضا شاه تصمیم گرفتن که الفاظ لغت عربی را بردارن از کلمات فارسی. خدا رحمت کنه فردوسی را، در شاهنامه میگه من آنم که تخم سخن کاشتم، عجم زنده کردم بدین پارسی. خب دستت برآمد که لغت عجم را زنده کنه. خب گفتن زمان رضا شاه تصمیم بر این شد. خیلی خوب، حالا بیایم به جای مسجد تصور کنیم، ببینیم که در مسجد مردم دمر میکنن، پس بیایم بگیم مسجد را برداریم، لفظی که با این معنا سازگاره. و گفتیم به جای مسجد بگیم دمرگاه مثلا. خب این طبیعیه، هر لفظ، هر وضعی نیاز به تصور لفظ و معنا داره. اینجا میگیم تارتن اون معنای متصور عام و شامل افراد کثیر میشه، لفظ را برای همون معنای متصور قرار میدیم. اینجا میگن وضع عام موضوع لهم عام. معنای وضع عام یعنی اون معنای متصور اندل وضع او کلیست، پس میشه وضع عام. بعد لفظ به ازای همون معنی کلی قرار داده میشه، میگن موضوع لهم عام، مثل اسماء اجناس. گاب خدا فرزندی به شما داده، شما با مادرش توافق میکنی نام این فرزند را حسن بگذاری. اینجا متصور جزئی است، بچه متولد شده، کلمه حسن هم به ازای همین جزئی وضع شده. اینجا میگم وضع خاص موضوع له خاص. بعد باقی میمانه وضع دو قسم دیگری که خسته شدیم ما و شما هر دو، والحمدلله.